بسم الله الرحمن الرحیم. هان ای عزیز، از خواب بیدار شو، از غفلت تنبه پیدا کن و دامن همت به کمر زن و تا وقت هست فرصت را غنیمت بشمار، فرصت را غنیمت بشمار و تا عمر باقی است و قوای تو در تحت تصرف تو است و جوانی برقرار است و اخلاق فاسد بر تو غالب نشده و ملکات رذیله بر تو چیره نگردیده، چاره ای کن و دوایی برای رفع اخلاق فاسده و قبیحه پیدا کن، راهی برای اطفاء نائره شهوت و غضب پیدا کن. شادی رو به من سلامت.
خدا خیرتون میده. خب کدومی که از عزیزان ارائه میدن؟ آقای قدیمی نوبت کیه؟ به جدول نگاه کنید.
جدول تو مکاسب؟
بله. پس چی تو رسائل؟
من الان رسیدم بخاطرم نوبت گروه آقای وسوقزاده و صمدیه.
خب آقای صمدی تشریف دارید درسته؟
بله. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. آمادگی دارید؟
ما هستیم. آقا جا میگم اون جدول رو کلن ندیده بودیم، بیگوزم حالا چیز نشد که اصلا نگاه کنیم جدول رو.
اشکال نداره.
فکر میکردیم حالا ما مونده برسه، یعنی اصلا جا نداشت ما جا.
خب
اگر جا چیز باشه وارد میشیم. بله تا کامل نگاه نکردیم مطلب.
حالا من مطالبی عرض میکنم، مطلب جهت اصلیش رو عرض میکنیم، بقیهش رفقا خودشون مطالعه میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بله.
تقسیم بندی ظاهرا تا این بخش صورت گرفت.
نه اینم انجام دادم. نه اینم انجام دادم. همون صحبت اول خوب بود. همون که ندیدی.
اینجا انجام گرفته اون بسته ما قرار بدیم بعد اون دیگه نشد آجا.
میدونم. میدید که تا اینجا فقط تقسیم کردیم، مثلا بعد اینو تقسیم نکردیم. این میگم این اشتباهه. این بحثم مطرح شده بود. که اینم
بله جا بله همون بود منظورمون که این بحث مطرح شده تو بعد این بحث یه تقسیم بندی نشد آجا.
بله نشده. بله
بله جلسه بعد آجا.
چشم خب نوع بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به بحث نوع دوم، یعنی شیخ اولش که فرمودن مکاسب محرمه چند نوع هست، یادتون هست چند نوع بود؟ نوع اول، نوع ثانی، ثالث، رابع، خامس. این چیه این صدای؟ پنج نوع مکاسب محرمه معرفی کردن. یکیش رو بالاخره حالا نگیم خوندیم، مرور کردیم که اکتساب به اعیان نجسه بود و ذیلش هم البته اکتساب به متنجسات مطرح شد. هشتا عنوان رو مطرح کردن، بعد مستثنی من حرمت به اعیان نجسه رو مطرح کردن. حالا رسیدیم به نوع دوم که ما یحرم لتحریم ما یقصد به. اینم خودش سه قسمه. یه قسمش ما لا یقصد من وجوه الخاص الا الحرام، که و دوم قسم ما یقصد منه المتعاملان المنفعت المحرمه، و سومیش هم ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنه. پس اینجا محور تحریم قصد ما هست. اونجا خود شی نجس بود و شارع مقابله میکرد که این اعیان نجس رد و بدل نشن، ولی اینجا در حقیقت اون کارایی که خود اینها دارن میتونه منشأ فساد باشه و شارع مقدس میخواد با این کارایی های فاسد مقابله بکنه. مثلا آلات قمار یا هیاکل العباده، مثلا صلیب و بت و از این اقسام، یا آلات لهو، ظروف طلا و فضه، و همچنین سکه هایی که تقلبی هست. این قسم، یه قسمی از در حقیقت اشیایی است و مکاسبی است که به خاطر اون کارایی های اشیایی است که کارایی های فاسدی دارن، و بعضی از امور هم هستن که دو وجهیه، یعنی هم میشه ازش قصد کارایی حلال داشت، کارایی حرام داشت، ولی اگر متعاملان قصد بکنن اون منفعت محرمه رو و همون کارایی مخرب رو دنبال کنن، باز اون معامله میشه معامله حرام. و سومیش هم اینه که ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنن، که حالا مثالش اگه بخوایم پیدا کنیم، از باب اعانه است دیگه. مثلا مثال زدن بیع السلاح من اعدای دین ما عدم قصد تقویهم و عدم العلم باستعمالهم لهذا المبیع الخاص في حرب المسلمین. اینا هم در حقیقت چون زمینه اون کارایی های حرام رو ایجاد میکنه، باز بعضی از فقها این هم حرام دونستن. پس میریم روی اون عناوینی که اشیایی که و کارهایی که، البته اینجا بیشتر دیگه اشیا هست، امور خارجی هستن که ازش کارایی هایی یا فقط حرام یا هم حرام هم حلال. خود اشیا به مفهوم اشیا مشکلی ندارن، ولی کارایش مشکل داره و اینا رو بررسی میکنن. ما سعی میکنیم امروز همین قسم اول رو تمام کنیم و اون بحث اصلیش رو مطرح بکنیم، یعنی پنج نوع هیاکل العباده، آلات القمار، آلات اللهو، اوان الذهب و الفضه و الدراهم الخارجه المعموله. اینها رو مورد بررسی قرار بدیم، بعد انشالله جلسه بعد بریم به قسم ثانی از نوع دوم. خب اولین موردی که تا اینجا اگه مطلبی هست بفرمایید، من اگر اون قالب اصلی بحث رو عرض کردم. خب شیخ رحمت الله علیه دلیل اصلی که برای تحریم همه این اقسام آورده اند، به غیر از اون روایت تخف که دیگه متوجه شدیم چیه، بحث اکل مال به باطل رو اینجا مطرح کردن. یعنی ما در جامعه این اموال رو، پایه نقل و انتقال رو، امور باطلی قرار بدیم، بر اساس امور باطل بعد اموال مردم و اون در حقیقت اموال نشانه همه اکثر تلاش های مردم هست دیگه. یعنی وقتی انسان 50 سال 40 سال زحمت میکشه، نتیجه همه تلاشش این مالشه دیگه. عمرش رو، انسان ثمرش رو بذاره روی امور باطل و یه ادعی برای به دست آوردن عمر انسانها و ثمره وجودی اونها، امور باطلی رو تو جامعه نشر بدن و عملا امور باطل تو جامعه گسترش پیدا بکنه، این جرمی هست و نباید اتفاق بیفته. غیر از این که یک خود این رفتارها جرم هست، مثلا خرید فروش، یعنی نقل انتقال صنم یا صلیب، این باید از اون طرف جلوگیری بشه. غیر از اون یک راه دیگری هم که شاید فقه فردی بیشتر روش تکیه داشت، حالا این عرض بنده هستا، این همینه که بیاد خرید فروشش رو حرام بکنه. یعنی ما انتظارمون ابتدا اینه که ما این جور مسائل رو بیشتر در فقه جزا و حقوق کیفری دنبال کنیم، نه حقوق مدنی. بعد اگر اونجا مطلبش تمام بشه، بعد از آثار اون، از آثار اون بشه که بگیم آقا معاملات شما هم حرامه، یا تتمه اون جرمه، تتمه اون جرمه. مهم اینه که شما نقل و انتقال، یعنی بیایید به یک کسی صلیب بدید، به یک کسی سنم بدید و تو جامعه اینو نشر بدید، درست بکنید، پخشش کنید، تبلیغش کنید، یا مثلا آلات لهب، آلات قمار. خود اگر اینها کارایی های عمده شون کارایی های حرام هستن، باید جرم‌انگاری بشه، براش مجازات لحاظ بشه و معاملاتش هم باطل. حالا اموالش مصادره بشه برای دولت، یا برگردونیم به بایه مثلا اون شی رو مثلا از بین ببریم، اینا بحثای بعدیه این بحثه. حالا نمیدونم در فقه جزا چقدر فقهای ما به این مسئله پرداختن، باید بریم ببینیم که اونجا خود اینها رو مطرح کردن که آقا مثلا خود این جرمه یا نه، فقط یا فقط اکتفا کردن به این بحث حرمت تکلیفی که در حیا مثلا مکاسب محرمه هست. بگیم آقا کار، یا بلکه مثلا حتی حرمت تکلیفی نیاد، بحث بطلان بشه، بگیم آقا این بی فاسده، نقل انتقال صورت نگرفت، هر کی پول خودشو بگیره، اونم کالاشو بگیره، منهدم کنه. خلاصه که یه بحث اصلی در مورد این پنج قسم که زیل عنوان ما لا یقصد من وجودهی علا نحوه الخاص الا الحرام، به اون صورتی که هست و الان متشکل و بعد حیثیتی که متقوم به اون هست، بر این صورت دیگه ازش غیر از حرام کارهای دیگه بر نمیاد، عرفاً همین کارهایی رو ازش دنبال میکنن. بعد مثلا یه بوتیه، حالا شاید بگیم مثلا این جنس آلیاژش مثلا برای مصارف صنعتی هم به درد میخوره، نه اونها رو کار نداریم، ما با این تیپی که این داره و این حیثیتی که با اون متعین شده، وجود خارجی پیدا کرده، این نحوه خاص از وجودش فقط کارایی حرام داره. فقط که میگیم شیخ توضیح میدن، یعنی غالبا، یعنی همون منفعت عرفیش. خب اینها رو شیخ میگن که آزا کلو مضافن لا انکل المال فی مقابل حاضنش اکلون لهو بالباطل، یا اون روایت که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، که راه رسیدن به اون اشیا رو هم راه نقل انتقال که راه در حقیقت من ضبط میکنم مشکل نداره، این راه رو هم پیش گرفتن، یعنی راه نقل انتقال رو جلوش گرفتن. خب بعدش تاکید میکنن که اون بحث هیئت رو، اون قالب سنم رو یا صلیب رو مطرح میکنن که بالاخره این قالب مهمه. عبارتشون رو میخونم، میگن فإن الصلیب من حيث انه خشب بهذه الهيئه لا ينتفع به الا في الحرام وليس بهذه الهيئه مما ينتفع به في المحلل والمحرم، کاربرد دوگانه نداره، ولو فرض ذلک، اگرم یک کاربرد حلالی داشته باشه، کان منفعتا نادره لا یقده فی تحریم العین به قول مطلق. وقتی ما قائلیم اینجا، ما میخوایم اینطوری بگیم، بگیم آقا این عین به قول مطلق تحریم شده، یعنی میگه آقا مطلقا این حرامه، اگر منفعت حلالش نادر باشه ما میتونیم به قول مطلق یک عین رو تحریم بکنیم و همین منات در تحریم ثمنه، الذی هو المنات. کی میتونیم ما معامله یک شی رو کلن باطل بدونیم؟ وقتی که بتونیم شی رو مطلقاً حرام بکنیم، بگیم آقا این کارا بردش کاربرد منهیه انهیه، کاربرد حرامیه، به شکل مطلق بگیم. اگر تونستیم به شکل مطلق بگیم آقا به این چیز دست نزن جزه، اون وقت میتونیم بگیم معاملاتش هم حرامه و منفعت نادر داشتن حلال، منفعت حلال نادر داشتن نمیتونه مشکلی ایجاد کنه برای این تحریم مطلق. حالا شیخ میگه من نمیگم تمام هیاکل العباده اینطوری هم. نه میتونیم شاید بعضیاش یک منفعت محللی هم داره که نادره هم نیست. اگه اینطوری بود، اگه اینطوری بود، من نمیدونم اینطوری هیکل عباده داشته باشیم نداشته باشیم، نمیدونم. اون وقت میگن که بله میشه، چون دیگه اون تحریم مطلق درست نمیشه و به قصد اون منفعت محلله میشه به ایرو جایز دونست. و ایشون میخواد اینجا کم کم وارد بحث مهمی بشن، یعنی بعد از اینکه ما بحث کلی رو مطرح کردیم، کم کم به یک بحث فرعی اینجا هست ولی در فقه بحث مهمی، میخوان وارد این بشن. منتاز ورودشون به این شکله، یعنی مدخل شیخ به اون بحث مهم دیگر که بحث کلی است در فقه، از اینجاست که اگر یک مثلا سنمی یا صلیبی به شکلی بود که منفعت محللی هم داشت و نادرم نبود، با قصد اون منفعت بشه بیعش رو جایز دونست. از اینجا وارد میشن به نظری که مرحوم کاشف قطا داشتن، با اون حرف وارد اون بحث اصلی میشن. حرف ایشون اینه که میان اجماع و اخبار رو یه تحلیلی میکنن، تحلیلی که با این معل اقوایی که گفتیم جواز به قصد تلک المنفعت معلله سازگاری نداره. ایشون میگن که ان ظاهر الاجماع و الاخبار انه لا فرق بین قصد الجهت المحلله و غیرها. میگه خب طبق توضیحی که ما دادیم، فلعله محمول علی الجهت المحلله التي لا دخل للهیئه فيها او النادره التي من مال الهیئه دخل فيه. ایشون حرف ما رو رد نمی کنه، ظاهر حرف ایشون رو نباید حرف ما رد کنه، چون طبق قاعده حرف زدیم ما. اگر بخوایم بگیم کاشف تا طبق قاعده حرف زده، باید بگیم یا اون منفعتی که قصدش هم حتی قصد اون منفعت هم به درد نمی خوره، منفعتی است که ربطی به هیئت نداره. خب اینجاست یه بحث اصلی پیش میاد که بعد باید بحث کنیم. اما اون قسمتی که به شیخ اون رو رد کرد روشن این بود که آقای کاشف الغطا شما اون موارد رو میگید که اون منفعت حلال نادر هست. خب اگر نادری است که هیئت هم توش، یعنی همین هیئت، همین شکل صلیب، همین شکل مثلا بت فرض کنید، یه جوریه که منفعت حلالی هم داره اما نادره، شما اونا رو میگید که اخبار اجماع میگن که حتی اگه اونم قصد کنید نمیشه، اما اون صورت که ما گفتیم شامل اون نمیشه. تا اینجا ما اون بحث منافعی که هیئت میتونه داشته باشه اما نادر بررسی کردیم و گفتیم که انشالله کاشف الغطا اینم نمیگه. پس اخبار اجماع خود ما میریم بررسی میکنیم، ولی یک مدخلیه دیگه، حرف کاشف الغطا مدخلیه که برگردیم اخبار اجماع رو بررسی کنیم که چی میتونن باشن، منظورشون چیه. بعد ایشون اومده گفته که یه چیزی گفته این مهمه که ما اینجا هست که باید باشون بحث کنیم. گفته نعم، یعنی شیخ میگه که نعم، ایشون یه حرفی زده که با اون حرف ما سازگاری نداره، که ذکر ایزن وفاقا لظاهر غیره، گفته همه اینطوری گفتن، بلل اکثر گفته که اکثرا اینو میگن که انه لا فرق بین قصد الماده و الهیئه. شما چه قصد ماده کنید چه هیئت، باز اینجا به دردتون نمیخوره. شیخ اینجا میان، من بحث کلیش عرض میکنم و دوباره مد میشیم، میگن که این منافعی که برای شی، این اشیایی که الان عرض کردیم کاربردهای غالبیشون کاربرد حرامی هست، اینها کاربردهایی است که مال ماده و هیئت با همه دیگه، یک شیء دیگه. وقتی شیء میگیم یعنی دیگه جدا نمی کنیم که مثلا این چون شکل این چنینی داره بعد و با اون ماده خاص، بعضی از مثلا بت‌ها رو با طلا میساختن، بعضیش رو با مس میساختن، با خلاصه یک هنری بوده بت سازی، یک هنر خاصی بوده. بعضی وقت مثلا چند تن مثلا یه بت بوده از فلان کشور می آوردن، یه صنعت خیلی پیشرفته‌ای بوده. برای خودش و خلاصه اینجا بهره برداری میکردن از همین صنعت باطل. مخصوصا اون ماده‌ای که اونجا استفاده میشده، مخصوصا اوائل بعثت هم که اونا وجود داشتن، موادش رو نمیتونستن بندازن بره به دریا، بالاخره برای اشیاء دیگه میخواستن به کار ببرن، اون ماده مورد معامله قرار میگرفت. اینجاست که بعضی از فقها میگفتن آقا فرقی نمیکنه شما قصد ماده هم بکنی، بگی من به خاطر مادهش میخوام این کالا، تا وقتی که این صورت روش هست، هیئت روش هست، اسمش هست مثلا سنم، و نمیشه معامله کرد، این باید معامله نمیشه کرد مثلا کلن دیگه، باید از بین بره فلان. شیخ میگه که ان اراد به قصد ماده کونها هیل باعث علا بزل المال به ازا ازال کشه و این کان عنوان المبی المبذول به ازایه سمن هو ذالک شی. بعد در حقیقت ما پولی که میخواییم بدیم بابت همون چی میدیم، همون مثلا مس یا طلایی که در دل این در اون سنم به کار برده به اونا میخواییم بدیم، ولی عنوان مبی چیه؟ عنوان مبی همین هوش ذالک شیعه. اون وقت شیخ میگه بله درست، اینجا قصد نمیتونه کاری بکنه، چون عرفا شما دارید همین بت رو میخرید، همین صلیب رو میخرید و این حالی فاسد داره و اشتباه. هم استظهره من الاجماع و الاخبار درسته حسنون، لأن بذل المال به ازای هذا الجسم المتشکل به شکل خاص من حیث کنه مالا عرفا بذل للمال على الباطل. عرف مهم، عرف میگه شما اینجا پول رو دارید به سنم. بعد اما به این اراده به قصد ماده کون المبیهی الماده، مهم ماده باشه، قصد ماده کرده یعنی واقعا بی عرفا بسته شده بر ماده، حالا سوا اون تعلق البی به ها بین خصوص، اصلا اسمم برده گفته بیت که خشبه هاز سنم یا مثلا نحاس هاز سنم او فی ضمن مجموعه مرکبم، یا مثلا فرض کنید ایشون تخته میفروشه دیگه، آقا من این مجموعه تخته هایی که چوب هایی که اینجا هست یه 10 قلم چوبم داریم که اینا به شکل بوتن، اونا رو میفروشه داخل اینها ضمن اونا هست، فرق نمیکنه چه ضمن اونا باشه چه خودش خشبه هاز سنم، این دیگه معلومه که چوب فروخته دیگه، یا مثلا نقره فروخته، طلا فروخته. فظهر فیه سنمون و صلیب فالحب به بطلان بیه فی الاول، یاد مقدار سنم فستانی مشکلون. نه، ما ادله منع بیع صلیب و سنم رو نمیتونیم شامل اینا بدونیم، لان المتيقن من الادله المتقدمه حرمت المعاوضه على هذه الامور بما هو هذه الامور. خب اینو من عرض کردم، متن اینطوریه، نظیر المعاوضه على غيرها من الاموال العرفيه. بقیه اموال عرفی رو چطوری معامله میکنیم؟ میگیم آقا من شما دفتر میخرم، نمیگیم من شما کاغذ میخرم. همین، اگه گفتیم من به رای شما سنم میفروشم، عرف گفتی که سنم، حالا شما بعدم میخوای ببری اونجا مثلا اینو آب کنی یا از مسش استفاده کنی، اون که ما عرف مهمه، در عرف نمیخوایم این اتفاق بیفته که سنم معامله بشه، حتی اگر قصد شما، ما با قصد شما کار نداریم. اما وقتی که ما معامله یه جوریه که مثلا اون پوله به نظرم مهمه، پولی که در مقابل این داده میشه، پول اون مثل مثل خالی داره میده میگیره و این عرف اینجا میتونه قشنگ داوری بکنه، یعنی قصد و ما نمیتونیم خیلی نشانه بگیم آه شما، یا مثلا با این حاضر خشب گفتن و خشب حاضر سنم گفتن خیلی کار درست نمیشه. مهم اون ارزشیست، اموالیست که عرض کردم نتیجه عمر انسانها هست توی جامعه. چقدر مثلا اگه من میرفتم کیلوی مس خالص میگرفتم چند بود؟ مثلا آقا 100,000 تومان. اینم که سنمه حتی اینجا یک کمی کمتر میدم، چرا؟ چون من باید پول آب کردنش هم بدم دیگه. خب اگه اینطوری باشه معلومه که مشکلی نداره و هو ملاحظه تو مطلق و مایت قبلم و بهی مالیت و شی من المات و لید الاوسا. اون معاونه عرفی بر این انبال اینطوری که شما همه آنچه که در مالیت شی دخیله اون رو لحاظ بکنید، ماده و هیئت و اوصافش، که مثلا این آقا فرض کنید که این هنر خاصم روش رفته، نه فقط این که چون مثلا ببینید هیئت اینه که این یه بوته، بعد میگید که بوتیست که در مثلا یمن چی شده، دست فلان بعد مثلا آدم ماهر خرات این رفته زیر دستش و این مثلا نقش های خاص روش خورده، این اوصاف خاص همشو با هم لحاظ بکنید اون وقت بشه، در حال که ما فرض ما این نبود. پس این سخن کاش فرقه تا که لا فرقه بین قصد مات بلهیه حرف درستی نیست. بل حاصل ان الملحوظ فی البی قد یکون مادت الشی من غیر مدخلیت الشکل. خب البته این نباید این طوری بخونیم. بل حاصل ان الملحوظ فی البی قد یکون مادت الشی من غیر مدخلیت، اون وقت مشکلی نداره. شیخ میگه بالاخره میتونه این فرض بشه و اگه این طوری بشه مشکل نداره. الا ترا، بعد مؤید میارم، انه لو باعه وزنه نحاسن فظهر فيها آنيه مذكوره لم يكن له خيار العيب لان المبيع هي الماده. این چطور شاهدیه آیه معصومی؟ از این چطوری استفاده میکنم برای این ولحاصل؟ آقای معصومی، برادر معصومی،
حاجه ها بگرشید حواستم یکی کان داره دوباره بفرمه.
چرا حواست نبود؟ نه کجایی؟ چی گفتیم تا حالا؟
نه بحث چیز بود دیگه، این بود هایی که حالا تو خیر خوشی کردن یه هیئتی داشتیم و یه مقدهی
خب
پول به هیئت تعلق میگیره که به ماده، اگه به هیئت تعلق بگیره خب حرامه، اگه حالا به مجموع اینها تعلق بگیره در واقع اینا باید میشه حرام، مگر اینکه مثلا لحاظ کنه که این ماده رو و خب اون هیئت که
حالا بخواد. بله بله احسن. خب همین ماده رو ایشون میگه که میشه ماده رو فرض کرد که مبی قرار بگیره، بعد یه شاهد میارن، الا ترا انه لو باعه وزنت نحاس یا نحاس فظهر فیها آنیه مذکوره لم یکن له خیار العیب لان المبیع هی الماده. این یک شاهدیه که ما در خرید فروش ها بعضی وقتا ماده رو فقط لحاظ میکنیم، هیئت رو لحاظ نمیکنیم. این چطوری دلیل میشه برای این ادعای شیخ این الا ترا؟ بهزاد، بهزاد شما بگو.
حضرت بیمیم واقعیت
دقت کن، میدونم هم نمیدونم ولی باید دادم دقت کنه در بیاره دیگه. چرا نمیدونی؟ الا ترا انه لو باعه وزنت نحاس فظهر فیها آنیه مذکوره، مکسوره همون دیگه یعنی شکسته شده، لم یکن له خیار العیب لان المبیع هی الماده. حالا فهمید آقا بهزاد؟
از آن نفر بعدی
برو بابا خودت، نفر بعدی چیه؟
از معنی نحاس اینجا چی میشه؟
نحاس یعنی مس. مس
خود مس؟
آره دیگه مس. من نوشتم هم نحاس درست میگم هم نحاس، دوتاش هم نوشتم، نمیدونم حالا کدومش لغت، این از این دوتاش هم هست. خب شما بگید آقای ابراهیمی.
سلام
علیکم.
آقا همون فرمایش شما دیگه که فرمودید که یه وقتی هست که مثلا یعنی مثال که میفرماید مثلا یه مشکلی داره یه دسکی مثلا شکسته ولی این رو به خاطر اون جنسش بود کشن مثلا میگه این یه جنسی مثلا من یه لازموی دارم خرابه حالا این رو بردار وزدش کن به خاطر آهنش مثلا بخرم، اینجا هم مثلا میشه این خاطره که میشه یک جنس رو به خاطر اون مطبش اجتماع خرید و فروش کرد.
بله خیلی روشنه مون تو
اونجا.
بله بله بله
خیار ایبوین ها هم دیگه نیستون اونجا به خاطر اون رادیو نفروخته که بگه یک مثلا مشکلی داره.
حالا اونجایی که یک جنس و منم از اول میگم این مثلا خرابه این روشنه خیلی یه ماده بودنش، ولی شیخ رفته یک فرعی رو مطرح کرده که من مثلا بردم یه آقایی رو آوردم مس مثلا بفروشم، آلومینیوم بفروشم، بعد همش آهم چیه دیگه اصلا شکسته است و ریزه، فکر کن سیم جمع کرده طرف، اینایی که زایات میفروشن، بعد وسط اینا یه ظرفی هست خیلی قشنگ سالمه ولی گوشش مثلا شکسته، اون خریدار بگه که این به خاطر اینکه گوشش شکسته من مثلا به شما 10 میلیون دادم بابت اینها، یه 100 هزار تومان کم میکنم چون این قابلمه یا مثلا کوزه که من دادی مثلا مسی کنارش شکسته، میگه بنده خدا همون که اونقدرش هم سر پا هست اینم زیادیته، من مادهشو فروختم. اونجا دیگه خیار عیبی مطرح نیست، معلومه که واقعا یه جاهایی اشخاص به خاطر ماده یک شی، پس چرا شما آیه مثلا نمیذارید؟ اینجاست که به دعوا میاد. خب و دعوا میتونه یه کسی بگه آقا اونا خودت میگی مثلا ظرف و ظروف و رادیه است و اینا، بله اونجا اون ماده واقعا میتونه مدخلیت داشته باشه، اما شریعت میتونه بگه آقا من این موادی که روشون صلیب و سنم اومده تا هیئتش نره، عدم هیئتی نباشه، مثلا قبول ندارم خرید فروش بشه، چون اگر راهش باز بشه میره و اینا با همین بهانه بعد اشاعه پیدا میکنه و ممکنه که مردم به کارهای دیگه‌ای مشغول بشن، منحرف بشن، یا حتی نماد اون کفر و بالاخره ادیان باطل در کشور اسلامی جامعه اسلامی گسترش بده، همون نمادش شاعر اصلا نمیگیم حتما مثلا بره. ولی بالاخره این باید در اینجا ان المات تو این مسائل هیل ماده به شرط عدم الهیت، ایشون میگه که این ادعا هم که بگیم که مثلا شاید آقای کاشمیر گفت اینو قصد کرده، این مدفوعتون به ما سر ره بهی من انه لو اتلف الغاصب لهذه الامور زمن موادها، خود ایشون یه جایی دارن که حالا یا همون بحثه یه جای دیگه هست که اگر غاصب فرض کنید که یه نفر اومده مثلا صلیب یه کسی رو برداشته، صلیب مثلا نقره‌ای بوده قیمت مثلا فرض کنید که میلیونی داشته، برداشته مثلا تلف کرده، غصب کرده و تلف کرده، این آقا شکایت کرده، حالا بگیم آقا کلن این مالیات نداره دیگه، ایشون میگه نه زمین و مواده ها، شما پول و ماده شو باید بهش بدید، پس معلومه که این مالیت این مواد به شرط عدم هیئت نیست. بعد یک کسی بگه آقا شاید منظور کاشف القطاع این بود که اگر اولا من یعنی غاصب اتلافش اتلاف تدریجی بوده، یعنی اول اومده این رو از شکل صلیب بودن در آورده، بعد مادهش رو همون نقلش رو یا تلاش رو مثلا از بین برده، مثلا انداخته دور، خلاصه تلف کرد، الان نیست دیگه، میگه نیست و استفاده کردی هر جور، شاید منظورش این بوده، یعنی اول صورت رو از بین برده. شیخ میگه این که بگیم فقها اینو گفتن، البته این که به ما سرره یا به ما سرره باید باشه، منظور ظاهرا همه فقها گفتن که این تلف اگه اتفاق افتاد از سوی غاصب ضامنه، و این که اگه کلام فقها رو بر این حمل کنیم این تمهلون یک چیز زورکیه دیگه، داریم بعد زور میزنیم که چیز رو بگیم، بالاخره مطلق گفتن، گفتن اگه تلف کنه ضامنه، بس معلومه که مالیت این چیزا هم هست، قبول میکنه که مالیت داره و میشه با اون قصد کار رو درست کرد، منتها من عرض کردم قصد ماده چیزیست که در اون قیمت عرفی خودش رو نشون میده، باید یه مقدار پایین تر از حتی از اون چی باشه، و در این حال بحث بعدی که خود شیخ هم میگه اینه که ما اگر یک وظیفه شرعی رو تعریف کنیم مبنی بر این که این هیئت‌ها غیر محترمه هستن و حتما باید از بین برن، حسم ماده فساد، این اگه وجوبش ثابت بشه که شیخ میگه که قد یقال به وجود اطلافه فوراً ولایه بوده ان یسبوت، اون وقت اگه اینا باشه دیگه این بحثا پیش نمیاد. میگیم آقا البته این کار تکلیفی ها، اگه انجامم نداد این معاملات رو میگیم درسته، ولی اگه با اون بحث قبلی گره بزنیم که بگیم آقا اینا از آثار همون بحث جرم اشاعی این کالاها در جامعه هست، اون وقت میگیم که شما چرا اصلا این اولا هیئتش از بین نبردی، این یه جرمیه. و حالا که مثلا میفروشی باید ببینیم که قصد چیه، شاید هم پول کم میگیره ولی پولای اصلیش از جای دیگه داره تامین میکنه، از شبکه‌های خارجی داره پول میگیره تا به نام مثلا مس بیاد مثلا بت بفروشه، صلیب بفروشه. یعنی اگه با این نگاه پیش بریم بهتره تا اینکه ببریم فقه مدنی و بگیم آقا بالاخره یه معامله اتفاق شده، بیایید ببینیم پول چی شده. اگه پول کمتره سخته، با این شکل رفتن سخت. بعد میگه که حالا من تا یه جایی برم بعد اگر رفقا مطلبی داشتن گوش میدیم. در تذکره هم طبق نقلی که شده ایشون هم گفته که نهوزا کانل مکسوره ها قیمتن و باعها صحیحتن لتکسره و کانل مشتری من یوسق به دیانتهی و اینهو یجوز به حال اقوا. همین، پس معلومی که ماده میتونه مالیت داشته باشه و میتونه محل بی باشه، مشکلی هم نداره و همین قصد رو مطرح کرده. منطقه در تذکره ایشون گفته که باید مشتری از کسانی باشه که بدونیم که این میبره و دیگه برای این کار کرده باطل استفاده نمی کنه، اونجا جایزه بیعش. صاحب کفایه هم همین اختیار کرده، صاحب حدایق هم همچنین، صاحب ریاض هم همچنین و حتی ایشون گفته که اینجا اصلا شبهه‌ای وجود نداره. اگرم در کلام علامه ما مشتری رو قید کرده که حتما من یوسق باشه، به خاطر این که لعلا یدخلفی باب المساعده للمحرم، از اون بابه، همون بحثی که عرض کردیم، فان دفع ما یقصد منه المعصیه غالبا ما عدم وسوق بالمدفوع الیه، ما اعتمادی به اون نداریم که چیکار میخواد بکنه، تقویتون لوجه من وجوه المعاصی فیکون باطلا کما فی روایت تو حفظ القول، از اون باب اعانه بر اسم میشه که ذیل انواع در حقیقت مکاسب محرمه دیگری میشه. که اینم شیخ میگه که لکن فیه مضافن للتأمل فی بطلان البیع لمجرد الاعانه للاسم، صرف این که در معامله اعانه بر اسمی اتفاق بیفته بگیم معامله باطله، این اولا محل بحثه، نمیتونیم بپذیریم. بعد ممکنه که ما از راه دیگه پیش بریم، میگیم آقا اصلا این شرط این قید رو بذار کنار، بگیم آقا خودت قبل از اینکه بهش بدی هیئت چون غیر محترمه هست بلکه شاید واجبم باشه، بعد از بین ببر دیگه. پس اون اینها همش بحث برمیگرده به یک تکلیف دیگه‌ای که عرض کردم اصلا نمیخوایم این در جامعه وجود داشته باشه، به بحث بیع شیخ میگه ربط نداره، در حالی که ما عرض کردیم که میشه گفت اینا دوتا از لوازم یک چیزن. خب در جامع مقاصدم بعد حکمی بلمن ان بیع حاضر اشیا و این امکن الانتفاع لا حالها فی غیر محرم منفعتا لا تقصد منها قال و لا فلان، اینطوری گفته. همین قول زاهر مقاصد رو میگه و ظاهرا نظرش هم همینه. حالا من اینو بخونم که بعد شما فرمایشی داشتید بفرمایید. زاهر مقاصد گفته که این خب اشیا نمیتونن معامله بشن، هرچند انتفاع الاحالها فی غیر محرمن که منفعت لا تقصد منها، همون حرفایی که ما گفتیم، منفعت اگر منفعت مقصودی نباشه عرفن، بعد غیر محرم هم شما فرض کنید نمیشه. ولا اثر لکون رزازه الباقی بعد کسرها من ما ينتفع بهی فی المحلل و یعد مالا لان بذل المال فی مقابلها وهی علی هیئتها بذل له فی المحرم الذی لا یعد مالا عند الشارع. خب نعم لو باع رزازها الباقی بعد کسرها قبل ان یکسرها و کان المشتری موثوقا به و انه یکسرها امکن القول به صحت البیع و مثله باقی الامور المحرمه که اوان النقد و السنه. پس تأکیدی که جامع مقاصد داره اینه که اون خردریز های رزاز، یعنی رزاز یا رزاز، خردریز ها و زایعات این کالاها، وقتی که ما اینا رو میشکنیم به اینا میگن زایعات. این زایعات من ما ينتفع به فی المحلل و یعد مالا، میگه شما بگید آقا من مگه من میفروشم که بعدن ببره اینا رو زایعاتش رو دیگه، میگه نه این برای این لا اثره. چرا؟ لان وقتی شما پول میدید برای این و این بر همین هیئت هست، عرفن همون حرفا که گفتیم دیگه، عرفن میگن آقا این دادید به بت، حرفی که اول شیخ فرمودن. خب گفتن لأن بذل المال به ازای هذا الجسم المتشکل به شکل خاص من حیث کنی مالاً عرفاً بذل للمال علی الباطل. این حرفیشون به این شکل میگه، اون تا اون شبهه‌ای که هست اونم مطرح میکنه، میگه خب بعدن میخواد ببره، میگه این بعدن به درد نمیخوره. بله اگر بگی که با رزازه ها، میگه من همین خوردش من زایعاتی نمیخوام بفروشم که بعد از کسره ها، اما مهم اینه که حتی آقایزانتون که آقا من هنوز نشکستم ولی میگم این زایات رو میخوام بفروشم، پول زایاتشو چنده، اون پول اونجا مشخص کننده است که واقعا داره برای چه چیزی خرید فروش میشه. منتها اینجا مشتری که زرنگ باشه، آدم خرابی هم باشه، میاد با پول کم کالاهای اینچنین رو میفروشه و میخره و میبره باز کارهای خودش انجام میده و اون مذاهب باطل خودش رو گسترش میده. این بدتر شد که باز اگه برای اینا ما گرونتر میفروختیم که بعد شاید یه مقدار وضعیت اقتصادیشون اجازه نمیداد که خرید فروش کنن. اینجاست که باید کان المشتری موثوقا به باشه و انه یکسرها. از هم اینا بهتر خود شیخ بالا گفتن، اینو ما اول اینکه شرط رو بگیم برای شما وظیفه اینو بشکنیم. حالا اگر واقعا مال تو هست، مال دولت نیست، اینا بحثم از اینا اصلا چرا مال شما باشه، مال دولت چرا نباشه. در یک شهری رفتیم ما، فرض کنید که اینجا اسلام رفته و اون کالاها الان به دست دولت پاد میفته که بیم آقا شما، مگه اینکه بگن ارث برده و نمیدونم مسلمان شده و از یعنی موارد خیلی خاص اینطوری میشه. حالا اگر مال شخصی بود باید اون هیئتشو از بین ببره بعد بفروشه. خب بفرمایید. اگه بله
چه ببخشید، پس در حالت کلی در هر دو صورت ما این بچه حرمت رو برای اینها بار درسته؟
هر دو حالت یعنی چی؟
یه حالت همین خود هیئت اینها، یه حالت هم ماده و اون محتوای مثلا طلا یا مسی اینها.
شیخ گفت که اگه ماده باشه، اگه ماده باشه و فقط ماده مشکل نداره دیگه، منتها مثل مثلا علامه میگه آقا شما اگر ماده رو با هیئت میفروشید میدونید که اون میبره میشکنه، میتونید. شیخ هم میگه که اگر همین شرط رو میکنید بحث آنه بر اسم است و یه تکلیف دیگه است، بعد بحثی است بیع و شیخ خودش خیلی لازم ندونست. ما هستیم که میگیم که ما میگیم که بله اونم اگر هیئت باشه هنوز نگه داریم، ماده رو به قصد ماده فقط بفروشیم شاید مشکل ایجاد کنه و این با حتی با وثوق به مشتری هم شاید کار درست نشه. بالاخره ما باید وظیفه‌مونه که این کار رو بکنیم و کلن جامعه رو از وجود این نوع مواد پاکسازی بکنیم. حالا بله نظر شیخ می مشکل نداره، شیخ به نظرم نسبت به ماده مشکلی ندارم و تلاش کردم بگم که منفعت نادره محلله هیئت مشکل رو حل نمی کنه. اگر منفعت محلله غیر نادره بود حتی با هیئت، باز با قصد اون مشکل نداره، که اینجا ما میتونیم بگیم چرا اونجا مشکل داشته باشه، چون معلوم نیست که ببرن، مگه اینکه مساوی باشه دیگه، اون وقت یه چیز دیگه هست، یعنی کاربردهای دوگانه داره، بحث بعدی میشه. و اگر این نوع منافع محلله بر هیئت بار نیست، مترتب نیست، از حیث مادی بشه که شیخ یه جور صحبت کرد که حتی بدون کسر هم برای مشتری که وسوق داریم میشه فروخ. من عرض میکنم که نه، اینجاها همون که خودشون فرمودن باید حسن ماده بشه. اولین نفر که دستش افتاده این باید حسن ماده فساد بکنه. نسبت به بحث بعدی هم همینه ها، یعنی آلات قمار هم همینه، آلات لهو هم همینه، دراهم خارج معمول هم همین. منتها یه جلسه هم به نظر میدم ادامه بدیم مشکل نداره، خوبه، چون یه بحث مهمتری از این هست که آخر دراهم خارج معموله شیخ مطرح میکنه، یه قاعده کلی هست. از دل اینها ما همون بحث تفکیک بین هیئت ماده و این که در معاملات اینها با همدیگه لحاظ میشن، اگر بتونیم جدا کنیم که جدا هم فقه کرده، خیلی جا جدا کردن و در حقیقت دوتا معامله میشه، منتها دقت میکنیم که قصد تنها کافی نیست، اون عرفه که مشخص کننده است. عرف هم به نظر من با اعطای مال درست میکنه که فقط یه خطری عرض کردم که اونجا چون مشتری احتمالاً از همون ادیانه به ظاهر مثلا در اومده و شاید مثلا منافقان اومده، اینجا اگر ما با قیمت کمتر قصر رو مشخص کنیم اونا بهره برداری بیشتری میکنن. راه بهترش اینه که اینا برن مباحثش بره ضمن فقه کیفری، حقوق کیفری، اون وقت راحت تره، یعنی راه‌های اثباتیش هم مشخصه، بعد یعنی طرح دعواش کجا باید باشه. فقط بحث معاملات باشه اینا کارو سخت میکنه. نظر شما چه آیه قدیمی؟ بره بحث فقه کیفری یا نره؟ آیه قدیمی؟
استفاده
میکنیم آزا؟ نه، به نظرتون کدوم قسط باشه؟ فقه حقوق مدنی باشه یا حقوق کیفری؟ این معاملات آزا
من دقیق نمیدونم حقوق مدنی
دقیقا در مورد حقوق مدنی. الان اسمش مشخص شده که شما مثلا تو روستا بعد گابت بره مزرعه کس دیگه رو بچره، این میره مثلا میگن آقا بیا ضمانت پولشو بده، تموم شد دیگه، زندان نداره، شلاق نداره، این حقوق چیه؟ مدنیه. فقط پولشو مثلا چی کردی؟ غصب کردی، مگر اینکه بفهمن عامدانه غصب کردی داره اذیت میکنه، اون یه شلاق هم داره. اما کیفری نه، فقط این نیست که پولشو بده، شما چرا جرم انجام دادید؟ خب بکش پایین میخوایم بزنیم یا بکش بالا میخوایم بزنیم. خب این رو ما بحث خرید فروش حیاکل العباده یا آلات قمار رو به نظرتون بمونه تو ذیله که بگیم آقا معاملش باطله، پولا رو برگردونید، ما اجازه نمیدیم این پولای کثیف بر مثلا رفت و بدل بشه، یک جرم اینا.
همون کیفری به نظر
میگه
که کیفری درست‌تر باشه، با درست اون تاریخ فاسد هایی که داره و باعث میشه که یه سری گناهان دیگه بر اون مترتب بشه، به نظر کیفری درست‌تره.
حالا اون چیزی که به نظر همینه، خیلی ظاهره این. حالا من سوال که میکنم میخوام توضیح بدید بیشتر، یکی هم شوخی میکنم با شما، ولی یه بحث به نظرم فقهی که میشه کرد اینه که به آثار فقه مدنی، یعنی همین بحث معاملات اینا که ذیل یک حکم حقوق جزا مطرح میشه، آیا اینا دوتا کنار هم در عرض هم مطرح میشن یا نه هر چیزی که تو اون ساحت مطرح میشه یه جوری متفاوت میشه با حقوق مدنی صرف؟ یعنی ما مثلا بگیم آقا یک حقوق جزای صرف داریم، یک حقوق مدنی صرف داریم، یکی داریم که مشترک اینا هست، یعنی هرچند از یه جهت مدنی بحث معامله است ولی چون ذیل اون یک بحثایی داره که جزایی، اینا رو باید یه جور دیگه دید، بعد یک ماهیت جداگانی براش درست کرد. و به همین راحت نگیم آقا دو تا شما بود دارید، یک جزء پرونده بده مثلا حقوق مدنی، یه جزءش هم بده مثلا حقوق کیفری. نه، همین که به هم دیگه پیوند خوردن بشه خودش این ماهیت جدید. الان مثلا این چک رو ما که داریم، بحث چک رو میگن یه وقت میگن حقوق مدنی، یه وقت میگن کیفری. خب موندن، یعنی چرا؟ چون یه ماهیت جدیدی نتونستن درست کنن براش. ماهیت جدید درست بشه نمیشه کیفری کیفری نمیشه مدنی مدنی. حالا روی این میشه بحث کرد و شایدم بحث کردن و حرف زدن. مثلا حقوقدانا به نظرم اینجا خیلی میتونن حرفاشون، نه اصل حرفاشون ولی اون کدهایی که دادن میتونه کمک کنه. خب بحث ما تمام شد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگر رفقا سوال دیگه ای دارم بعد کلاس من خدمتشون هستم. خدا نگهدار.
حجاش همنده
بفهم.
حجاش همنده تا الان قاعده کلی مطرح شده در مورد شرط قصد، یعنی قصد کردن تو معامله آیا میتونه مثلا اون حلال یا حرام بودن معامله را تحت قضیه قرار بده، یا اینکه نه تو هر بابی تو هر بحثی تو فقه ما باید اونو جدا بررسی کنیم. برای اینجا قصد مثلا ماده، خب مثلا بعضی از فقهای نظرشون شد که میشه اگه قصد کنه که ماده را انجام بده، یا مثلا توی مثال دیگه یا مثلا فروش طلا برای مردم، یعنی مردی میاد میگه که من طلا رو میخوام بخرم، مثلا ساعت طلا رو برای خودم میخوام استفاده کنم، یه بار از با این قصد بخره، اینجا مثلا حرمت احتمال داره داشته باشه. اینکه میگه نه ساعت طلا رو میخرم منتها میخوام مثلا یه کار دیگه باهاش بکنم. این قصد رو کلا جا میشه قاعده کلی داره، یعنی که باید تو هر باب اینجوری جداگونه بحث بشه.
حالا بنده وقتی اینجا رو مطالعه میکردم یکی از درگیری های ذهنم همین بود که ما قصد رو مثلا چیکار کنیم. اولین مطلبی که ذهنم رسید بود که یا باید بریم الان دنبال این فقهایی که از این بحثی جنبندی دارن، مثل یه قاعده‌ای. خب قواعد فقهی اینطوری درست شده دیگه، یه قاعده رو میگه بعد موارد فقهی رو براش کمک میاره، منم از اون موارد اطمینان حاصل میشه، اون رو برای خودم فعلا به عنوان یک فرمول تقریبا مثلا 70% در نظر میگیرم، پیش میرم تو مواردی هم برای شاهد آوردم میذارم روش، نشد مثلا اونو تصحیح میکنم اون قاعده رو. یک راهش اینه، ولی اگر دیدیم که این اتفاق نیفتاده باید کم کم با همین ایجاد سوالها فقهی که الان میخونیم با شیخ پیش میریم، یا قبلش هم بوده این بحث قصد، شاید مثلا قبلا هم بوده این توجه نداشتیم ولی بعد از این بیشتر میاد، چون هی بعد از این میریم رو قصد. خب اینجا خیلی قصد خودشون نشون نمیده نسبت به هیئت، چون گفتیم هیئت به ماه و به هیئت اصلا کاربردش غلطه. بعد رفتن رو قصد ماده، دواش باش داره قصد خودشون، بعد میریم جای دیگه که اصلا دو بچیه، میگن قصد اونو کردی میشه، قصد اونو نکردی. بنده که گفتم قصد رو که نمیشه معیار قرار داد، باید بریم که اون مالیت عرفی که عرف در مقابلش قرار میده، بعدم اون بحث حتی بالاترین گفتیم که باید ببینیم که اون اقتضاعات حکومت چیه. اگر اونقدر تسلط داره بر جامعه که میدونه اینا کمرنگ هم، بگه باش حالا 10 تا مثلا، یه وقت میگه که نه میبینه زیاد اصلا کلن، حتی طرف بشکنه هم بده مثلا، دیگه بشکنه که دیگه معنی نداره، خلاصه قصدش هم محرز بشه، بدونیم که این میبره مثلا فلان، میگیم نه اینا باید همشون آب بشه، حتی در مقابل دیدگان همه باید اینا رو مثلا خراب کنن، حتی بندازن تو آب، حتی با تلاش. خب بفهمن که اینا مبغوض حکومت اسلامی هست. بس دیگه داریم اون شرایط، یعنی ما مخواستم این قصد رو بگم که ما برای قصد یک معیار عرفی اون بذل مال رو مثلا من عرض کردم. از لابلای اینجور بحث ها ما کم کم اون جایگاه قصد و یا اماره های قصد رو مشخص کنیم. ما در فقه خودمون قصد خیلی مدخلیت داره، بله، و مثلا تو بعضی از امور که اصلا دیگه همه اوقلا همینطوری هست، مثلا تو قتل و فلان، عنوان قتل، جرم قتل، وقتی که طرف قصد بکنه واقعا بخواد کسی رو بکشه، واسه همین میگن شبه عمد، این میگن بالاخره در حقیقت عمد نیست دیگه، قتل خطاییه، ولی چون یک بارهای حقوقی هم بهش بار میکنن میگن اسمشو شبه عمد میگن، خطا نمیگن، خطای محض نمیگن. ولی میخوام بگم که اما این که در همه جا این قصد رو ما معیار قرار بدیم، اونم بگیم که آقا هر کسی قصد هرچی کرد، این مشخصا فقه به بنبست میکشه، خیلی سخته. حتی تو همین قتلشم اینطوری نیست که بگین آقا ببخشید شما قصدشون، بگین نه من قصد نداشتم، واقعا میخواستم فقط بهش یه تنبیهی بکنم. مهم اون آلت قتالش، میگن ببخشید با چی زدی؟ میگه دستم بله چاقو بود. میگه متوجه نبودم دستم. میگه متوجه باشی نباشی، عرف وقتی دست چاقون بینه میزنی، این قصد قتل، شما قصد قتل کردید. میخوام بگم که اونجاها هم که واقعا میبینیم که طرف اگه قصد نکرده مثلا واقعا کشتنش خیلی سخته، میبینی که آلت قتاله میاد نوعش رو مشخص، نوع قتل رو مشخص میکنه. پس معلومه که فقه ما هرچند بر پایه قصده، ولی اماراتی که برای قصد درست کرده امارات عرفیه، نه اینکه بگیم آقا تو دل افراد هر چی میاد می دادگاه بگی مورد قبوله. حالا باید از دل فقه اینا در آورد. دای سمدی ارزمی
تشکر شما ممنون خدا من دایی که این برمیسه آماده کردن فردا ها شاید که مقاصد باشه ما ارائه بدیم یا پس فردا هست شا.
پس فردا هست پس فردا خب ولی شما سوزو. همین از این آره از آلات القمار به انواهی تا فعلا همین
ثانی.
بله دیگه تا قسم ثانی میشه دیگه.